أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشهور در میان اصحاب این که روزه ضرری باطل است. اگر کسی روزه بگیرد و روزه برای او ضرر داشته باشد، این روزه فاسده. مرحوم سید مسئله رو عامش کردن، فرمودن که ضرر بدنی چه روزه را باطل می کنند، امراض دیگر هم مثل چشم درد، سر درد روزه را باطل می کنند و چیزهایی که مربوط به بدن نیست اما مضر برای انسان است، راجع به مالش، راجع به ارزش و هرچه مربوط به اوست، اگر جلو آمد و روزه است و به واسطه روزه اون ضرر مالی میخواد به ای بخورد، روزه اش فاسده. در آخر کار که بعدم صحبت میکنیم، فرمودن که راهشم، یقینش، مظنه‌اش، احتمال عقلاییش، حتی خوف، ترس ضرر داره. گفتن اینها هم راهشه و به واسطه خوف ضرر پی می بریم به ضرر و می تواند روزه را افطار بکنه. دیروز گفتم تمسک شده به ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، و ادله اربعه رو که فرموده بودند نقل کرده. خب ادله هم تمام بود، قرآن شریف می فرماید که فمن کان منکم فی سفر او مرض فعلیکم بالعده الاخر، که آیه اینجور بود که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عقلش هم فرمودن قانون اهم و مهم، حفظ و صحه اهم از روزه است، و اگه تعارض افتاد بین حفظ و صحه و روزه، روزه رو باید بخوره. به قانون اهم و مهم. از نظر اجماع بسیاری از بزرگان، از بزرگان قدما و متأخرین این اجماع را نقل کرده که اگه ضرری جلو اومد روزه رو باید بخوره، اون ضرر را نباید متحمل بشه. بنابراین کتاب و سنت و عقل و اجماع به ما میگوید روزه ضرری فاسد است، روی ضرری باطل است. ما سه تا حرف داریم و شما باید جواب این سه تا حرف ما را بدید تا مسئله علاوه بر این که پایه قرآنی روایی و اجماعی عقلی داره دیگه شکستگی هم در دلیل نباشه، دلیل محکم مستحکم باشه. ایراد اول رو دیروز اشاره کرده و گفتم که این قاعده ضرر از قواعد امتنانیه است و ما قواعد امتنانیه خیلی داریم. قاعده رفع، رفع عن امتی تسعه. قاعده حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. قاعده اهم و مهم، قاعده حرج و امثال اینها اسمشون زرن قواعد امتنانیه. و قواعد امتنانیه باید رفع تکلیف بکنی، همینطور هم هست. برای خاطر این که حرجی جلو نیاد میگن واجب نیست برات. و اصلا در رتبه ملاک و اختزا در اون رتبه نیست. تکلیف ما یعنی کسی که مکلف به تکلیفیه این سه مرتبه داره. یه مرتبه اقتضا، ملاک، اسمش گذاشتیم انشا. شارع مقدس میبینه که روزه گرفتن مصلحت تامه ملزمه دارد، این مقام انشا، اسمشو ملاک میذارن، اسمشو مقام اختزا میذارن، اسمشو مقام انشا هم میگذارن. مرتبه دوم مرتبه فعلیت، یعنی شارع مقدس تکلیف و انشا میکنه، وقتی انشا کرد میده دست اجرا. به عصت رسول، انزال کتب، در این مقام فعلیته، میده به پیغمبرش میگه به مردم بگو. و بالاخره به مردم برسون. اگه به مردم رسید بهش میگن مقام فعلیه، یعنی تکلیف شده بالفعل. یکی هم مقام تنجز، گاهی مسئله اختزا تمامه، مسئله فعلیت تمامه، اما مسئله تنجز تکلیف نیست. مثل این که این آقا مریضه، و وقتی مریضه بهش میگن که آقا مردم سالم باید روزه بگیرن، تو تنجز تکلیف نداری. بلوغش هم همینه. انشاء روی کلیست، یعنی مقام اختزا، مقام ملا، کلیت، کاری به خارج نداره. ببینید روزه مصلحت، روزه من حیث هو روزه، ببینید مصلحت تامه ملزمه دارد، نظر به خارجم نیست. این عنوان انشاء میکنه. بعدم همین عنوان را میده دست اجرا، مقام فعلیه، اون هم رو عنوانه. اما مقام تنجز، مقام مصادیق، تفاوت پیدا میکنه. مثلا مثل بچه 10 ساله نگاه میکنه میبینه قرآن نوشته کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه که من که مشمول این آیه نیستم. چرا؟ برای این که بلوغ میخواهد، من بالغ نیستم. یعنی از مصداق این تکلیف نیستم. تکلیف مقام انشاش تمامه، مقام اختزاش تمامه، مقام تنجزش برای این بچه یا برای مریض نیست. به این میگن مقام تنجز. قواعدی که اسمش میذارن قواعد رفعیه، همه مربوط به مقام تنجزه. با مقام تنجز جنگ داره، نه به مقام ملاک، به مقام انشاء. با مقام انشاء، با مقام فعلیت اصلا جنگی نداره. اون که می جنگه با مقام تنجزه. از همین جهت بچه اگه روزه گرفت، روزش حرام نی؟ خیلی کمه کسی که بگه تمرینه حرام، که احدی نگفته. معمولا میگن که اگه روزه گرفت خوب کاری کرده. چرا؟ برای این که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این با اون مقام اختزا نمی جنگن، با مقام فعلیت هم جنگی ندارن، با مقام تنجز می جنگن. لذا میگن بچه جون اگه روزه بگیری خوبه، امرم شده امرش بکنید روزه بگیره، تشویقش کنید روزه بگیره. معلومه دیگه یه امر مطلوبیه، همه بهش میگن باریکلا. برای اینکه رفع القلم که یه امر امتنانیست، جنگش با مقام تنجزه، نه مقام فعلیت، نه مقام ملاک و انشا و اختزا. خب بحث ما همینه، قاعده ضرر می جنگد با مقام تنجز تکلیف. یعنی به این میگن چون مریضی روزه نگیر. این چون مریضی روزه نگیر معناش اینه که مقام اختزای روزه تمام کتب علیکم الصیام، مقام فعلیتم تمام تکلیف به این رسیده، اما بهش میگن چون مریضی روزه لازم نیست. با این مقام می جنگه. خب اگه اینجور باشد باید مثل بچه باشه، همینطور که بچه اگه روزه گره بهش میگن باریکلا، اینم اگه مشقت و تحمل کرد و روزه گره مثل شیخه و شیخ و شیخه. خوردش درسته دیگه، به پیر مرده میگن نمیخواد تو روزه بگیری، اما خوب حالا علیه روزه گره بهش میگن که چه پیر مردی باریکلا، در حالی که بهش گفتن نمیخواد روزه بگیری اما روزه گرفته. به بچه، به پیر مرده. دیروز میگفتم راجع به مسافرتم حتی همینه، ما دلیل خاصی خیلی کمی دلیل خاصی راجع به روزه داریم، لذا قرآن میفرماید که لا جناح، این که مسافر نمازشو شکسته بخونه. خب ما شیعه ها میگیم نه، قضیه لا جناح نیست، این با اون مقام انشا می جنگه که اصلا مسافر روزه نداره، نماز تمام نداره. خیلی کمه، یه دلیل خاصی میخواد. اگه نبود، همونطور که سنی ها راجع به روزه راجع به نماز میگن، ما هم میگفتیم، اما چون استثناء خورده دلیل داره. به عبارت دیگر قاعده اینه که تمام قواعد امتنانیه پایین تر از احکام وضعیه، احکام تکلیفیه است، بلکه ردیف احکام تنجزیه است. اون مرتبه تنجز با ای داره می جنگه. تمام قواعد امتنانیه اینجوری. خب چرا گوش نمیدی؟ لذا گفتم که راجع به مسافر اگه نبود همین رو میگفتیم، گفتیم لا جناحه، میخوای بگیر میخوای نگیر، اما اون دلیل خاص داره. هر کجا دلیل خاص دارید بگی، نداریم هم جایی نمیتونیم اثبات بکنیم الا این مسئله که الان مسئله بغرنجی، مسئله مشکلی شده، معمولا نداریم جایی که قانون امتنانی بجنگه با ملاک. نه، با ملاک نمیجنگد، نمیتونه بجنگه، اصلا در رتبه پایین جنگ با اون نداره، نمیتونه بجنگه. برای اینکه مقام ملاک، مقام انشا، مقام فعلیت، حکم و عنوانه. عنوان صلات، عنوان صوم، عنوان خمس، همچنین تا آخر، اصلا مربوط به مصادیق و تنجز و امثال اینها نی. قاعده اینه مگر یه دلیلی بیاد، اون دلیل دیگه باید جوری بشه بگید من می جنگم با مقام ملاک. مسافر ولو این که امتنانیه، اما ادله مسافر رابطه شیعه سنی نه، سنی ها میگن که اونم با تنجز می جنگه نه ملاک، لذا اونها میگن نماز رو تمام بخونی طولینی، میگن که مریض روزه بگیره، مسافر روزه بگیره طولینی. چرا طولینی؟ برای این که مثل بلوغ میبینی، بهش میگن که بچه جون روزه لازم نیست بگیری، اما خوب اگه بخوای بگیری بگی، خوبه، خوبم هست، ثواب داره، ملاک داره دیگه، ملاک هست، ملاک هست یعنی مقام انشا هست، یعنی مقام مصلحت تامه ملزمه هست. اون مصلحت تامه ملزمه که در مقام انشاه باید بیاد دو مرتبه پایین، از مقام ملاک باید بیاد به مقام فعلیت، یعنی دادش دست اجرا، از مقام فعلیت دادش دست تنجز، و این کسی که مکلفه تکلیف براش بشه منجز. وقتی مریض باشه تکلیف براش منجز نیست، وقتی منجز نشود بنابراین اینجور میشه که اگر کسی روزه ضرری بگیره باید بگیم اشکال نداره.
دا هم یه ملاک ضرر وجود داره، ملاک ضرر هم قویه، ملاک ضرر اینم یه حرام.
بالاخره دارمدار دلیل، هر کجا دلیل داشته باشیم میگیم، نداریم مگر یه اجماعی مثل مسئله ما یه بغرنجی جلو بیاد، یه اجماعی که اون اجماع بیاد بگه که این روزه گرفتن ملاک نداره. لذا هر کجا اون دلیل بگه میگیم، هر کجا نه نه، این مربوط به قواعد رفعیه، اسمش هم زنن قواعد امتنانیه، اصلا امتنانیه معنا نداره، بجنگ با ملاک، اگه با ملاک بجنگه امتنان دیگه نی. ازا این قاعده کلی همه هم گفتن، مال من هم نی، مال همه فقه های بزرگوار است. از من برم کنار، شیخ طوسی بیاد جلو دیگه ساکت بمونی. این حرفی که من دارم از اول زدم تا حالا حرف همه مراجع، همه بزرگان. شما اینجا اگر میخواید این قاعده امتنانیه رو تخصیص هم نمیشد اسمشو گذاشته، اگر میخواید این قاعده امتنانیه رو از امتنان بیرش ببرید و بگید روزه ضرری باطله، فاسده، ملاک نداره، این باید یه دلیل معتنابهی مثل، بخوایم مثال بزنیم، مثل مسافره. قضیه مسافرت پیش شیعه نسنی، پیش شیعه مسلمه که نماز باید شکسته خونده بشه، روزه باید خورده بشه، در مسافرت روزه ملاک نداره. که چند روز قبل بحثی کردیم گفتیم روزه مستحب بیش ملاک داره و ائمه طاهرین روزه مستحبی رو میگرفتن. گرفتیم بالاخره اثبات کردیم روزه مستحبی ملاک داره. در مسافرت روزه نذر، نذر اومد روش، همون بی ملاک ملاک دار شو. اما اگر نذر نباشه، اگه استحباب نباشه، روزه ملاک نداره تو مسافرت، پس روزه باطله. اینجا هم باید این رو اثبات کنیم. لذا اینو اگه تونستید اثبات بکنی خوبه، اثبات بکنید که روزه مریض مثل روزه مسافرت ملاک نداره. حالا اینا درستش کنید تا برسیم به اون دو دیگه. مثلی که ایراد دوم ما این است که این روایاتی که دیروز خوندیم اینا هیچ کدوم دلالت بر بطلان نداره، بر نفع ماست. یعنی این روایت ها همه با مقام تنجزه، نه مقام ملاک. نمیگه روزه فاسده، میگه روزه برات واجب نی، میگه حل له الصوم، غیر از این است که یبطل لك الصوم. روایاتی که دیروز خوندیم همه این جوریه، یه روایت باطل نداریم. اگر هم روایت باطل داشتیم با روایاتی که دیروز خوندیم تعارض میکنه، میاد در مقام انشاء. اینم ایراد دوم ماست دیگه. شما هم فکر کنید ببینیم که چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.